لپاره سلطان محمد سرور لتا سو سره ده.
مراد صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 11 سرطان و 2 جولای که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حمله دیروز در جلال آباد که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، اقلیت سکان افغانستان را هدف قرار داد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار کشته شدگان حمله دیروز موتوربم در جلال آباد به 19 تن رسید. معین وزارت خارجه آمریکا در دیدار با مقامات افغان حمایت واشنگتن از پروسه صلح افغانستان را مورد تاکید قرار داده است. نظامیان افغان میگویند در حملات هوایی اخیر در فاریاب تلفات سنگین به شورشان وارد شده است و وزیر داخله جرمنی به خاطر اختلافات و ارتباط پالیسی های مهاجرین و پناهجویان استعفای خود را پیشنهاد کرده است. مشروع اخبار. شمار کشته شدگان حمله دیروز موتوربم در جلال آباد به 19 تن رسید. دکتر نجیب الله کاموال، رئیس صحت عامه ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که بیشترین قربانیان این حمله افغانهای سکه هستند. آقای کاموال افزود که 21 تن دیگر در این حمله زخمی شدند و تداویشان ادامه دارد. در میان کشته شدگان سکه، اوتار سنگ خالصه، یکی از رهبران آنها و کاندید انتخابات ولسی جرگه افغانستان نیز شامل است. الیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا، در دیدار با مقامات ارشد افغان روی ادامه حمایت کشورش از پروسه صلح به رهبری افغانها و ختم آبرومندانه جنگ در افغانستان تاکید کرده است. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل آمده که در گفتگوهای دیروز خانم ویلز با مقامات افغان همچنین روی اهمیت انتخابات به موقع و شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری در فضای امن تاکید شده است. در اعلامیه سفارت آمریکا آمده است که خانم ویلز با مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیدارهایی داشت. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است رئیس این شورا محمد حنیف اتمر در دیدارش با معاون وزارت خارجه آمریکا روی همکاری‌های منطقه‌ای و برنامه صلح حکومت افغانستان صحبت کرده است. مقامات افغان میگویند در دو حمله هوایی قوای افغان در ولایت فاریاب شمار زیادی از طالبان کشته شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، با ابراز این خبر دیشب به رادیو آزادی گفت این حملات هوایی بر ولسوالی‌های پشتونکوت و خواجه سبزپوش صورت گرفته است.
در نتیجه از دو حمله 24 حراس افغان به شمول یک دکتر پاکستانی کشته شدند و همچنان 31 نفر دیگر زخمی شدند که در بین زخمی ها مسئول کمیسیون نظامی طالبان در ولایت فاریاب به نام مخدوم علیم هم شامل هستند.
به گفته آقای رضایی، دو فرد ملکی نیز شامل زخمی هاست. طالبان با نشر اعلامیه نیروهای آمریکایی را متهم کردند که در حملات هواییشان دیروز مردم عام را کشتند، ولی این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. حکومت افغانستان میگوید قرار است یک وزیر سابق امروز به طور علنی محاکمه شود. این خبر را شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صفحه فیسبوکش نوشته است. آقای مرتضوی نوشته که در راستای مبارزه علیه فساد اداری برای اولین بار محاکمه علنی یک وزیر سابق کابینه صورت میگیرد. با وجود آنکه مرتضوی نگفته فردی که محاکمه میشود کیست، ولی عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات و تکنولوژی معلومات، در سال 1395 به دلیل اتهامات فساد از کار برطرف شده و تحقیقات در موردش آغاز شده است. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید در مورد الحاق غیر قانونی کریمیا با خاک روسیه با رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین صحبت کرده است. بولتن که به تاریخ 27 جون با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کرد، دیروز با تلویزیون CBS گفت رئیس جمهور پوتین در این مورد نظر واضح داشت و برایش گفتم توافق داریم که در مورد اوکراین با شما موافق نیستیم. قرار است پوتین و همتای آمریکایش دونالد ترامپ با تاریخ 16 امین ماه در هلسینگی مرکز فنلند با هم ملاقات کنند. وزیر داخلی جرمنی به خاطر اختلافات با صدر اعظم انگلا مرکل به ارتباط پالیسی های مهاجرین و پناهجویان استعفای خود را پیشنهاد کرده است. هورست سی هوفر اوایل امروز خبر پیشنهاد استعفای خود را تایید کرد. آقای سی هوفر گفته است که قرار است امروز با صدر اعظم مرکل ملاقات کند. رسانه ها گفتند که وزیر داخل هنوز استعفای خود را رسما تقدیم نکرده و برخی از رهبران حزب وی تلاش دارند تا او را قناعت دهند که از این اقدام منصرف شود. آقای سی هوفر از منتقدان شدید صدر اعظم مرکل بوده و برای اتخاذ پالیسی سخت‌تر در مورد مهاجرین فشار وارد کرده است. و مسابقات جام جهانی فوتبال دیشب به دو بازی حذفی برگزار شد. در این بازی ها روسیه میزبان توانست در ضربات پنالتی اسپانیا را 4-3 شکست دهد و به دور یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینل راه پیدا کند. در مسابقه بعدی نیز دو تیم کرواشیا و دنمارک به ضربات پنالتی رفتند، چرا که هیچ یکی از این تیم ها در وقت تعیین شده و اضافی نتوانستند بازی را به نفع خود خاتمه بخشند. کرواشیا در ضربات پنالتی 3-2 دنمارک را شکست داد. به این ترتیب تیم های کرواشیا، روسیه، یوروگوئه و فرانسه با کوارتر فاینل یا یک چهارم نهایی راه یافتند. قرار است امشب برزیل با مکزیکو و بلژیم با ژاپن روبرو شود تا دو تیم باقی مسابقات یک چهارم نیز مشخص شوند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حمله دیروز در جلال آباد که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، اقلیت سکان افغانستان را هدف قرار داد.
متاسفانه په دا چاډه کې زموږ د اهلي هونو ډورونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی ده. زیارلس تنه دي څلوتنو له هویت تثبیت نه ده، خو فکر کې چې زما اهلي هونو.
مقامات هرات میگویند قاچاق دلار از این ولایت به ایران باعث کاهش قیمت افغانی در برابر دلار شده است.
تقاضا بر دلار در کشور همسایه ما شما ایران بیشتر است و ممکن است پول به شکل فیزیکی، به شکل غیر قانونی از مرزهای افغانستان خارج شود.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در ملاقات اخیر خود با رئیس جمهور روسیه، اختلافات دو کشور به ارتباط نزاع اوکراین را مورد بحث قرار داده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از محصلین در کابل را میشنویم.
سمیع الله هستم، حکمی تخلص میکنم از ولایت تخار.
خودت چطور به فکر ازی افتادی که رشته حقوق بخوانی؟ چطور حقوق انتخاب؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و مصروفیت های سمیع الله خان حکیمی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. حمله دیروز موتربم در جلال آباد که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت، اقلیت سکان افغانستان را هدف قرار داد. شمار تلفات این حمله به قول نجیب الله کاموال، رئیس صحت عامه ننگرهار، تا اواخر شب گذشته 19 کشته و 21 زخمی بود. این حمله مرگبار در حال رخ داد که رئیس جمهور اشرف غنی با شمار از مقامات و بزرگان ولایت ننگرهار در قصر شاهی جلال آباد ملاقات داشت. زرغون منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
اکثر کشته و زخمی شدگان انفجار دیروز در ولایت ننگرهار سکه‌های افغانند. این موضوع را دکتر نجیب الله کاموال رئیس ساعت عامه ننگرهار دیشب بر رادیو آزادی ابراز داشت. وی می گوید با تأسف می گویم از حادثه‌ای که در جلال آباد رخ داد ما 19 جسد و 21 زخمی داریم. آهیت 13 جسد مشخص شده که اهل هنودند. آهیت 4 تن دیگر ثابت نشده است و فکر می کنیم آنها نیز برادران اهل هنودند. 21 تن زخمی اند که 7 تن آنها برادران اهل هنودند. 4 تن بعد از تدابیر رخصت شدند و زخمی های دیگر تحت مراقبت جدی قرار دارند. آقای کاموال گفت تداوی زخمی ها جریان دارد و تنها وضع صحی یک طفل وخیم است. حمله موتربم دیروز در جلال آباد کسانی را هدف قرار داد که بعد از دیدار رئیس جمهور غنی از قصر شاهی جلال آباد از آنجا خارج شده بودند. یک گروه از سکه‌های افغان بر رهبری اوتار سنگ نیز شامل این افراد بود. اوتار سنگ رئیس شورای سکه و هندوهای افغان بود و سوی آنها برای انتخابات ولسی جرگه نیز نامزد شده بود. نجیب الله کاموال رئیس ساعت عامه ننگرهار در مورد بر رادیو آزادی گفت وی می گوید تا حال که آهیت 13 کشته با ما معلوم شده است اوتار سنگ نیز شامل آنهاست که ما شنیده ایم نامزد انتخابات ولسی جرگه بود. اوتار سنگ چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود برای خدمت به مردم خودش را نامزد ولسی جرگه می کند.
دما ارزو ده نه دی چې یو سیک یا هندو ته خدمت وکم، نه دما ارزو ده دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان.
در جمع کشته شدگان حمله دیروز بر علاوه اوتار سنگ بر اساس بعض گزارش ها راول سنگ و اقبال سنگ دو شخص دیگر معروف اجتماع سکه های افغانستان شاملند. حادثه دیروز در جلال آباد در حال رخ داد که گفته می شد تدابیر شدید امنیتی برای دیدار رئیس جمهور غنی از این شهر اتخاذ شده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولی هرات می گوید قاچاق دلار از این ولایت به ایران باعث شده تا پول افغانی در برابر دلار ارزش خود را از دست بدهد. محمد آصف رحیمی والی هرات انتقال دلار از طریق مرز اسلام قلعه به ایران را می پذیرد ولی می گوید که به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا این روند را متوقف سازند. شاپور صابر گزارش می دهد.
در چند ماه اخیر ارزش پول افغانی در برابر دلار کاهش بی سابقه داشته است. محمد آصف رحیمی والی هرات یکی از دلایل این موضوع را قاچاق دلار از ولایت هرات به ایران عنوان می کند. او تاکید می کند که به نهادهای امنیتی هدایت داده شده است تا جلو قاچاق دلار به ایران را بگیرند.
تقاضا بر دلار در کشور همسایه ما شما ایران بیشتر است و ممکن است پول به شکل فیزیکی به شکل غیر قانونی از مرزهای افغانستان خارج شود که در این قسمت ما هم نگرانی خود داریم و امید است که در این قسمت مسئولین امنیتی جدی توجه کنه و هدایت واضح برشان داده شده، خصوصا جرایم سنگین. در این اواخر دیده میشه که پول افغانی هم ارزش خود در مقابل دلار از دست داده.
یکی از تاجران در ولایت هرات که خواست نام آن فاش نشود به رادیو آزادی گفت که روزانه صدها هزار دلار آمریکایی از طریق موترهای ترانزیت و باربری به ایران قاچاق می شود. او میگد این مقدار پول در تبانی با نیروهای سرحدی در سرحد اسلام قلعه صورت می گیرد. خانجان علی‌کوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقال دلار به صورت فیزیکی به ایران را می پذیرد و این روند را نگران کننده می خواند.
دلار مین از کابل به شکل از اشکال و رسما فیزیکی تیر میشه او طرف و دلار از بازار گم میشه. بالاخره وقتی که تقاضا خرید باشه و عرضه کم باشه بالاخره بالا میرن. همین علت هستن که دلار بالا میرن. و یک مشکلی که بسیار جدی بودن و یه بودن که بانک مرکزی در هر هفته دو مرتبه دا الا 20 میلیون دلار پمپ میکدن به بازار. در این اواخر او کم شده.
کارشناسان اقتصادی در ولایت هرات بر توقف این روند تاکید می‌ورزند. میر محمد یعقوب مشعوف یکی از کارشناسان اقتصادی در غرب افغانستان می‌گوید قاچاق دلار به بیرون از افغانستان منافع ملی را به شدت صدمه زده است.
هر مقدار از دلار داخل افغانستان بیرون بشه، نه اینکه به تجار به سرمایه گذاری مضرر میرسونه، منافع ملی مورد سوال میباره که بد وقتانه میکار امروز ادامه داره و دولت جمهوری اسلامی ایران نظر اقتصادی به ضعف قرار داره، مورد تحریم های گوناگون قرار داره و عرض به هر صورت باید عرض خود معیا داشته باشه تا بتونه پشتیبانی فردا بره باشه. و همینه که یک تعداد از تجار میگن یا میکنن تجار نمیگن معامله گرای فردی سود برن.
از چند سال به این سو نگرانی‌ها از قاچاق دلار از طریق سرحد اسلام قلعه به ایران وجود دارد. در سالهای گذشته نیروهای سرحدی در سرحد اسلام قلعه از انتقال ده‌ها هزار دلار به ایران جلوگیری کرده بودند. در آن زمان مقامات محلی در این ولایت از متوقف کردن کامل این روند سخن زده، ولی این شعار تا کنون نتیجه را در بر نداشته و انتقال دلار به صورت قاچاقی به گفته این مقامات به ایران همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش خبرنگار منطقه رادیو آزادی در غرب افغانستان شنیدید که مقامات هرات میگویند قاچاق دلار از این ولایت به ایران باعث کاهش قیمت افغانی شده است. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، در این قسمت همکارم آرش همایون مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
تعداد زیادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود به سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پرداختند که وی در آن ختم آتش‌بسی یک جانبه حکومت این کشور را با طالبان اعلان کرده، اما بار دیگر طالبان را به مصالحه دعوت کرد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد رئیس جمهور غنی ختم آتش‌بس را در شرایط اعلان می کند که طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. روزنامه با اشاره به آتش‌بس در جریان سه روزه ایت می نویسد برای نخستین بار در جنگ 17 ساله افغانستان آتش‌بس نافذ گردید و توسط اردو جانب رعایت شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مردم افغانستان، نیروهای امنیتی افغان و طالبان از این آتش‌بس استقبال کردند. در جریان آتش‌بس که برخلاف توقع مردم افغانستان به طور موفقانه پایان یافت، هزاران جنگجوی طالبان به شهرها داخل شده با مردم در تجلیل از عید همراه شدند. این حرکت نزد افغانها و خارجی‌هایی که از حکومت رئیس جمهور غنی حمایت می‌کنند، این امیدواری را به وجود آورد که احتمال دارد طالبان به مصالحه متمایل باشند و با وصف بارها رد به مذاکرات صلح حاضر شوند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این آتش بس همچنان نهضتی را تقویت کرد که در سر تا سر افغانستان به خاطر تامین صلح آغاز شده است. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز در یک مقاله آتش بس بین نیروهای افغان و طالبان مسلح را در جریان سه روزه عید یک امر بی سابقه در جنگ 17 ساله در افغانستان خوانده می نویسد. این آتش بس در کشور جنگ زده افغانستان لحظات تجلیل و خوشحالی را در قبال داشت. نیروهای افغان و طالبان مسلح خوشحالی آتش‌بس سه روزه را یک جا با هم تجلیل کردند. یک دیگر را در آغوش گرفته و عکس‌های سلفی گرفتند. به نوشته روزنامه تلگراف، در جریان سه روز آتش‌بس باشندگان شهرها که بار جنگ‌ها را متحمل شدند، با امیدواری در اطراف طالبان گرد آمده و از آنها خواستند تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند. به نوشته روزنامه، ولی طالبان با رد تقاضای حکومت افغانستان در مورد تمدید آتش‌بس دوباره جنگ را آغاز کرده و در سر تا سر افغانستان حملات را انجام دادند که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. روزنامه د تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد آغاز دوباره خشونت‌ها در افغانستان بالای امیدواری افغان‌های آب سرد ریخت که فکر می‌کردند این آتش‌بس یک راه روشن را در برابر مذاکرات صلح باز می‌کند، چون طالبان گفتند که لا خروج نیروهای خارجی از افغانستان اسلحه‌شان را بر زمین نخواهند گذاشت.
جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا میگوید در مورد الحاق غیرقانونی کریمیا با خاک روسیه با رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین صحبت‌هایی داشته است. جان بولتون احتمال پایان مخالفت واشنگتن در برابر الحاق شبه جزیره کریمیا را رد کرد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
جان بولتون که به تاریخ 27 جون با رئیس جمهور پوتین در مسکو ملاقات کرده بود، به برنامه فیس د نیشن تلویزیون CBS گفت رئیس جمهور پوتین در این مورد نظر آشکار داشت و برایش گفتم توافق داریم که در مورد اوکراین با شما موافق نیستیم. قرار است پوتین و همتای امریکاییش دونالد ترامپ به تاریخ 16 همین ماه در هلسینکی مرکز فنلند با هم ملاقات کنند. آقای ترامپ به تاریخ 29 جون از بر رسمیت شناسی الحاق کریمیا با خاک روسیه خودداری کرد، زمانی که در داخل ایرفورس وان یا تیاره مخصوص رئیس جمهور امریکا از آقای ترامپ سوال شد که آیا از مخالفت طولانی مدت امریکا در مسئله کریمیا عقب نشینی خواهد کرد. او گفت دیده خواهد شد. ترامپ به این سوال که آیا روی از میان برداشتن تحریمات که بر روسیه به سبب الحاق کریمیا وضع شده است غور می کند، پاسخ مشابهی داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت پوتین گفته است هدف دیدار آیندهشان بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن است که در حال حاضر به سطح سردی جنگ سرد قرار دارد. او افزود دیده شود روسیه چی می کند؟ جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد دیدار آینده پوتین و ترامپ و موضوعات مورد بحثشان گفت وی میگوید رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته گفت روی موضوعات مانند سوریه، اوکراین، دخالت در انتخابات امریکا و مسائل زیاد دیگر بین دو کشور صحبت خواهد شد. جان بولتن احتمال ختم مخالفت امریکا با الحاق کریمیا با خاک روسیه را رد کرده و گفت که این موقف امریکا نیست. او افزود فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ اغلبا در مورد مسائل مختلف می گوید دیده شود و این به معنای آن است که او خواهان گفتگو با رهبران خارجی در مورد مسائل و شنیدن نظریات آنهاست. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه به تاریخ 29 جون گفت رئیس جمهور پوتین در دیدارش با ترامپ در هلسینکی موضوع تحریمات امریکا بر روسیه را مطرح نخواهد کرد، ولی افزود اگر امریکا این تحریمات را از میان بردارد روسیه خوش خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مسابقات جام جهانی دایر در روسیه را دنبال می‌کنیم. تیم میزبان روسیه در مسابقه دیروز تیم هسپانیا را در ضربات پنالتی شکست داد. این نتیجه برای اکثریت غیر متوقع بود، اما در حالی که تیم‌های اکثر کشورهای جهان مانند سوئیس، فرانسه و انگلستان که در مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه اشتراک دارند از لحاظ ترکیب نژادی متنوع‌اند، اما تیم فوتبال روسیه آری از تنوعی است که گوناگونی نژادی آن کشور را منعکس سازد. با اینکه میلیون‌ها مهاجر در روسیه زندگی می‌کنند، اکثر اعضای تیم فوتبال این کشور از نژاد روسی‌اند و تعداد زیاد روس‌ها تنوع در تیم‌های اروپایی را کمرنگ شدن ارزش‌های نژادی و فرهنگی در آن کشورها عنوان می‌کنند. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که میلیون ها مهاجر از آسیای میانه بیشتر از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و تعداد کثیری از اوکراینی ها و مولداوی ها در کشور روسیه میزبان جام جهانی سال 2018 میلادی فوتبال زندگی می کنند، اما اکثر اعضای تیم فوتبال روسیه از نژاد روسی هستند. به غیر از ماریو فرناندس برازیلی که به شهروندی روسیه پذیرفته شده است و چند بازیکن محدود که والدین آنها از دوران اتحاد شوروی سابق از اوکراین و بلاروس هستند، همه بازیکنان تیم روسیه از نژاد روسی بوده. ورزشکاران غیر روسی از بازی برای تیم فوتبال روسیه محروم شدند. سلاوا مالاموت، نویسنده نشریه مسکو سوویتسکی سپورت که در ایالات متحده آمریکا مستقر است، در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا روسیه یک بهشت برای مهاجرین خارجی محسوب نمی شود و مشکلات بزرگ در زمینه ادغام مهاجرین از کشورهای اتحاد شوروی سابق را هم دارد. به گفته وی بنان غیر مترقبه نیست که تیم فوتبال روسیه نسبت به بیشتر تیم‌های اروپایی از تنوع کمتر برخوردار است. سلاوا مالامود به قضیه پیتر آدموینگی فرزند یک خانواده مهاجر نایجیریایی اشاره می کند که در روسیه متولد و بزرگ شده بود، اما چند سال قبل بازی در تیم فوتبال روسیه را رد نموده بازی برای تیم فوتبال نایجیریا را انتخاب کرد. با گفته سلاوا مالاموت، نظر عام در روسیه این است که اروپا تحت تهاجم مهاجران وحشی قرار دارد و این ایدئولوژی رسمی حاکم را در آن کشور منعکس می سازد. آقای مالاموت کلاب ورزشی زینت سان پترزبورگ را مثال می دهد که در سال 2012 میلادی هواداران این تیم خواستار بازیکنان همه سفید پوست شده بودند و برای مدت طولانی در استادیوم این کلاب ورزشی لوحه بزرگ نصب شده بود که سیاه یکی از رنگهای ما نیست. اما در سایر تیم‌هایی که در مسابقات جام جهانی سال 2018 میلادی در روسیه اشتراک دارند، تنوع وسیع نژادی دیده می‌شود. از این لحاظ تیم فوتبال سوئیس یک نمونه مثال محسوب می‌شود. از جمله 23 عضو این تیم 14 تن آنها بازیکنانند که یا در خارج از این کشور تولد شده و یا هم والدین آنها به سوئیس مهاجرت کردند. تیم سوئیس یگانه تیمی نیست که در آن جوانان مرتبط با خانواده‌های مهاجرین بازی می‌کنند. 17 عضو تیم فرانسه یعنی 3/4 بازیکنان آن جوانانند که به خانواده‌های مهاجرین مرتبطند. به همین ترتیب در تیم بلژیم 11، در انگلستان 10 و در تیم جرمنی 6 بازیکن آنها به جامعه مهاجرین ارتباط دارند.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره زندگی رنگ‌های زندگی را بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شماره کشته شدگان حمله دیروز موتربم در جلال آباد که اقلیت سکان افغان را هدف قرار داد به 19 نفر رسیده است. معین وزارت خارجه آمریکا در دیدار با مقامات افغان حمایت واشنگتن از پروسه صلح افغانستان را مورد تاکید قرار داده است. نظامیان افغان میگویند در حملات هوایی اخیر در فاریاب تلفات سنگین و شورشان وارد شده است. و وزیر داخلی جرمنی به خاطر اختلافات با صدر اعظم انگلا مرکل به ارتباط پالیسی های مهاجرین و پناهجویان استعفای خود را پیشنهاد کرده است.
رنگ های زندگی.
شرمنده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگای زندگی، امروز در برنامه یکی از جوانایی داریم که مصروف تحصیل در یک از پانتون هاست و رشته حقوق درس میخونه. خدا معرفی کنیم.
سمیع الله هستم، حکمی تخلص میکنم از ولایت تخار.
خودت چطور به فکر ازی افتادی که رشته حقوق بخونی؟ چطور حقوق انتخاب کردی؟
حقوق یک رشته کاملا جامع است. دیگه به من اساس یک رشته کامل بود. من خواستم خاص داشتم به می حقوق رشته حقوق.
میخوای در آنجا چی شوی؟ بخش قضا و سارنوالی را بخونی، قاضی شوی یا دیپلمات؟
رشته مورد علاقه ما که از دیپلماسی است، میخوام که بخیر مصره در روابط بین الملل بگیرم.
جوانان در افغانستان وقتی که تحصیل میکنن زحمت میکشن، دیپلم میداشته باشن، دکترا میداشته باشن، ولی بیکار میمونن. این مشکل خود چی فکر میکنن؟
ما میتونیم غیر از که در رأس حکومت اگر در ارگان های دولتی اگر کار پیدا نکنیم، کار خودی شخصی خودمون بکنیم. بسیار کارهای است که ما خودمون میتونیم. ما باید اکتفا به حکومت نکنیم، بلکه خودمون دست به کار شویم، خودمون کار
سربرا
کنیم.
شما در پلی تحصیل مصروف چی کارهای دیگه هستیم؟
من در پلی تحصیل یک روند هستم که به خاطر حق و عدالت مردمم، به خاطر برابری و برادری، دیگه عدالت اجتماعی، عدالت سرتاسری در افغانستان مبارزه میکنم. دیگه حق و عدالت خواهی است و همون یک روند فعلا ما عضو هستیم.
بعض جوان ها فکر میکنن که در افغانستان کاروار نیست، مثلا در افغانستان زندگی نمیشه، باید از اینجا بریم، خارج بریم، مصرف هم میکنن با بسیار پیسای گزاف، خود خارج میکشن. خودت چی نظر داری؟ آیا خب تصمیم داری خارج بری یا ای که در افغانستان زندگی؟
به نظر من که در افغانستان باشه دیگه، افغانستان که ما نسازیم یا خارجی نمیسازه، افغانستان ما باید بسازیم. دیگه زمینه کار خود ما مساعد بکنیم برای خود ما. دیگه از اینکه هم پیسی گزافی که مصرف میکنند در کشور خارج میره، اما اگه برای خودش یک شغل یا یک پیشه آزاد برای خود آماده بکنه بهتر از کشور خارج میشه که اونجا کار بکنه. دیگه از جوانای محترم خواهش میکنم که خارج نروان، خود داخل افغانستان کار بکنن، دیگه از مزایای خود افغانستان مستفید شون.
خیلی ممنون.
خوش و سلامت باشید.
با صحبت‌های سمیع الله خان حکیمی، محصل حقوق در کابل، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد.